اگر که مایل باشه ما آماده شنیدن بیانات از عالی نقطه نظرات و دیدگاهاتون هستیم که اونه از اطلاع رسن و پوشش صحیح اخبار.
خیلی متشکر تشکر اون شما تشکر بودید از شما هم زمکاران بودید که بندر صرف راست فرمودید و خدمتون رسیدید. شلو میبریم که شما در این مسئولیت موفق باشید و محصولا توی مدیریت خبررسانی و تحلیل خبر، چون علایان خبرگزاری فارس در واقع شده مرجع و ملاز ما توی عرصه ارتباطات به اصطلاح رسانه‌ای، بخاطر اینکه خب ما متاسفانه شاهدی هستیم که بخش عمده جریان های رسانه ای که در شکل خبرگزاری ها و در شکل سایت ها و وبلاگ نویس ها عرصه فضای مجازی رو پر کردن، بخش عمده از اینها در غیر مسیر مستقیم و طریق اصلی انقلاب و نظام و اسلام قرار دارد. یعنی میدان همه شیطنت های دشمن، میدان همه نفاق بازی های گده سوجو و قدرتیاب و قدرت طلب و عرصه فعالیت های ناهنجار خیلی از عوامل لائیک سیاسی شده فضای مجازی و عرصه خبرگزاری ها و جریان های رسانه‌ای فضای مجازی شد. خبرگزاری فارس خوب این امتیاز رو داره به عنوان یک پایگاه عظیم ارتباطاتی و رسانه‌ای که نیروهای متدین اونجا وابستن در توزیع خبر، کارهای خبرهای ارزشی در نشر واقعیت‌های سیاسی جریان‌های ارزشمدار متدین و توی تحلیل های جالب خبری به نفع نظام و انقلاب اسلام. الان خبرگزاری فارس یه پناهگاهی زنان که اونجایی که همه دستگاه های مختلف مجازی و عرصه مقابله و مبارزه با ارزش ها برمیان، خبرگزاری فارس از اون جرم‌های رسانه‌ای هست که به صورت یه پناهگاه برای نیروهای متدین عمل میکنه و تا به الان هم الحمدلله در بخش اخبارش موفق بوده، در فعالیت‌های رسانه‌ایش یه خبرگزاری موفق بوده. خوشبختانه تجربیات عرصه خبرگزاری فارس باعث شده که در کنار او در تبار ارزشی جامعه ما دوستا خبرگزاری دیگه به وجود آمده و این تجربه یاد منتقل شده به اونها که اونها الحمدلله موفق دارن عمل میکنن. من در استان یه توقعی دارم که حالا فکر میکنم توقع من خیلی هم زیاد باشه، حالا در درجه باید توقع جناب عالی و همه همکارانتون خبرگزاری فارس دادن مرحله دوم من دوستانی که در مرکز مدیریتی خبرگزاری رو دارن اجرا میکنن. ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از شگردهای شیطانی که دشمنان ما دارن انجام میدن و مخالفین دارن به جا میارن این تقطیع کلمات است که از ما صادر میشه. خب بنده چه در خطبه های نماز جمعه چه در سایر موارد یک سخنرانی میکنم غالبا امروز شما توجه دارید بحث های بنده بحث های تحلیلیه، بنده بحث خطابی کمتر دارم، بیشتر بحث من تحلیله. خب یه مسئله رو ما میگیم تحلیل میکنیم با یه سلسله استدلالات منطقی، در نهایت یه نتیجه میگیریم که حالا این نتیجه یا در لابلای کلمات میاد یا این نتیجه در قالب الفاظی بعد از تحلیل میاد که ممکنه در این جملاتی که ما در نتیجه گیری یک بحث منطقی داریم یک جمله پیدا بشه که که این جمله برای مخالفین ما کاربرد سیاسی پیدا کنه. حالا یا به خاطر این جمله یه خورده تیزتر هست از تیزیش اینا سوء استفاده کنن، یا این جمله به یک برنامه خاصی اشاره داره از اون جهت بهره برداری کنن. این ها میان حرفای ما رو تقطیع میکنن، حتی جمله های ما رو تقطیع میکنن و اونجایی که موفق به تقریدشن مثلا تحریف میکنن، ولی یه چیزی گفتن اینا میگن یه چیز دیگه منتشر میکنن. ولی حالا ممکن میگن که منتشر کردن همون معنا رو بده، اما خب نوع ادبیات ارائه مطلب فرق میکنه. اینا میگن همون رو با یه جمله دیگری بیان میکنن مطلب منو، که وقتی با اون جمله کنها بیان میکنن ادبیات الغایش متفاوت میشه و اون بربرداری سوء سیاسی رو میکنن. حالا من یه خبرگزاری میاد یا یک ازم حضورتون که سایتی میادی رو پخش میکنه، بعد بقیه افرادی که مغرضن و به یه جایی رسیدن که برای اونها یه طعمه شیری نیست در مقام ترور شخصیت و در مقام یه تهاجم، همون رو از خبرگزاری میان رو سند قرار میدن و در چندین سایت در چندین خبرگزاری مطرح میشه. نمونه شم این قضیه که مثلا دو هفته پیش من در این دومه خرداد راجع بین عرض کردم که اونی که من گفتم این بوده که انتخابات یک تیغ دو لب هست، یه لبش این است کسی شرکت نکنه، این مسئول وظیفش انجام نداده، اگه انجام نداده محافظه میشه جهنم. یه لبش هم اینه که انتخابات شرکت کنه، به یک عنصر خائنی رأی بده، سرنوشت اسلام رو دست یک خائن بده، اینم باز بازخواست میشه و خب یه اصل مطلب بنده بوده. خب همین را آوردن منعکس کردن، فلانی گفته هر کی در انتخابات شرکت نکنه جهنمیه. درست نتیجه یکی است، چه ما بگیم انتخابات تکلیفه و باید همه شرکت کنن، چه بیان بگیم آقا انتخابات یه تیغ دولبهی هست، هر جور ما بگیم نتیجه یعنی وقتی ما گفتیم تکلیف، ولی من بنده بگم تکلیف، آقا مذهب را بری فرمان تکلیف، مراجع دیگه فتوا دارن تکلیف، وقتی میگن تکلیف تارکه تکلیف میره به جهنم. کسی عالمن آمدن و با قصد قطعی دیگه بدون محضور شرعی واجب شرعی شد ترک کنه و میره جهنم، کسی دو رکعت نماز نخون صبح میره کجا؟ میره جهنم دیگه، بعضی نداره. نتیجه که به این نتیجه رو در قدرین ادبیات پیاده کردن که اگر کسی در انتخابات شکنه من جهنم میره، اصلا یه بار دوارد بنده نیست. اونی که من گفتم اینا آمدن عبارت منو تحریف کردن، درست همون مطلب رو گفتن، ما میگم مطلب دروغ من نسبت ندادن، مطلب اون مطلبه، ولی اینو تحریف کردن و بعد روی مسئله یه قالی در مملکت رو انداختن، یه سر و صدا و اون بهره برداری که شما انتخاباتون الزامی از انتخابات اجباریه با قهر و غلبه دارید، حالا ما میگیم که انتخابات بگین نری میرجن میترسونیدشون، بعد روی قضیه شروع کردن کار کردن. ببینید خب این حتی متاسفانه بعد از روزنامه های کشور مثلا همین رو نقل کردن سایت ها، بدون اینکه خود من مراجعه کنم، بدون اینکه به اصطلاح سی دی ما مراجعه کنم، به سایت ما مراجعه کنم، به سایت نماز جمعه مراجعه کنم، به سایت خطاب مراجعه کنم، چند سال خود پای ما میزنن بدون مراجعه به اونها، یه نقل خبری که تحریف شده از اون رو گرفتن و بعدم رو شروع کردن مانور دادن و بس دیگه. خب اینجا اگر خبرگزاری فارس، شما گران در مسئول این استان هستید، ببینید اگر برای شد ما حرفایی که میزنیم خبرگزاری فارس بیاد این حرف ما رو بگیره و این حرف ما رو پخش کنه، قبل از اینکه اونها بخوان که سوء استفاده کنن، کل مطالب خاص در خطبه در خطبه جمعه یا در بقیه مسائلی ما میگیم به وسیله خبرگزاری با فارس پخش میشه دیگه. این میدان برای افراد عوضی پیدا نمیشه که اینا بیان تحریف کنن یا تقطیع کنن یا سر و ته جمله رو بزنن به سوء استفاده رو بکنن. توقع بنده اینه که خب جناب عالی این رو اقدام کنید، از دوستانی هم در مرکز هستن واقعا این اقدام شدنی اثر بدن، مطالب ما رو در از موضوعتون که هر جمعه قبل از هر چیز اگر خبرگزاری فارس پخش کرد نوبت سوء استفاده به دیگران نمیرسه. این از موضوعتون یه توقع خیلی زیادی هم نیست به نظر من، چون الان تو تمام این استان نماز جمعه شاخص نماز جمعه مشهده و خب شما مسئولی استان هستی، و مهمترین خبر سیاسی هم خودتون بعضی هم بسیاری که نماز جمعه داره بس میشه، جای دیگه نیست. خب اگه بنا شد یه نماز جمعه مرکز استان و مشهد، من با این که حالا صرف نظر از اینکه در استان برجسته نماز جمعه، در کشور برجسته نماز جمعه، چون این تنوع جمعیت به این جمعیت زیاد رو هیچ نماز جمعه در نماز جمعه تهران نداره. خب حالا اگر یه جنبالی مسئول خبرگزاری فارد در استان هستید، این کار رو از شما توقع داشته باشید، به توقع زیادی نیست خیلی، همچنان دوستانتون که در مرکز هستن که اینو، چون خبرگزاری فارد خبرگزاری ارزشیه، یه خبرگزاری انقلابیه، رسالت توسعه انقلاب، ارزش های انقلاب رو داره. خب بنابراین فکر میکنم یه توقع بیجا نباشه ما داشته باشیم یه تشکیلاتی که با این رسالت وارد عرصه ارتباطات شده. این نکته بود که من خواستم خدمتتون عرض کنم. دارم انشاءالله دوستان برادران و خواهران خبرنگاری هستن و گذشته بر بعضی برای شما زحمت داره یا خبرنگارانتون نمیتونن شرکت کنن، سه تا سایت هست که این خطبه رو منعکس میده. یکی سایت خود نماز جمعه هست که یکی سایت خود من هست که اخیرا در تهران درست شده، مدیریت اونجاست. اینا هم لحظه در دقیقا تا شب شنبه خطبه رو اون سایت منعکس میکنه. یکم سایت خطاب هست که روز بعد منعکس میکنه. حالا اگر بنا شدنم روز جمعه هم کسی از خبرنگاران شد نماز جمعه نبود یا خبرنگاری نداشتی بفرستید، تا شب یا تا غروب اگر هم سایت خود ما مراجعه کنی خطبه رو ارزم بودون پخش میکنه، از فایل صوتیش رو فردا میذاره. و هم سایت ما مراجعه کنید از اونجا بگید، یا سخنرانی هایی که ما میگویم یا بحثار میگیم در درجه اول تو سایت منعکس میشه. و حالا لازم نیست که حالا یه خبرنگار شما داشته باشید، اون سایت رو مرتب دوستان شما چک کنن و مطالب تازه که میاد اون چایی که شما مرتب چک کنید، دیگران به اون سایت زودتر از شما دسترسی پیدا نمی کنن. قبل از اونا بخواهم بیان جمله رو از ما بگیرن، تقدیر کنن و مورد سوء استفاده قرار بدن، اول مثلا تو خبرگزاری شما پخش بشه. این عرضم به حضورتون که یه درخواستی که بنده دارم و یه توقعی هم که فیلم در حوض زیادی نیست، انشاءالله میبازی که در این حوزه مدیریت و سرپرستی شما این کار انجام بدید. خیلی متشکرم. کمکان مثل
گذشته که حالا خطبای نماز جمعه رو پوشش میگه، همیشه خب حضرت عالی که مصاحبه های زیادی صورت گرفته توسط خبر گذاریم و همین فایل ضبط صدایی رو که ما داریم قطعا باعث میشه که ما هم در اختیار خبرگزاری دیگه بذاریم، هم به اونا حتی هشدار داده بشه اگر که تحریفی توی اطلاعات اخبار انجام میشه، و قطعا ما میذاریم و برنامه این که تمام خطبای نماز جمعه به صورت کامل پوشش داده بشه و حتما از همین جمعه هم مثل جمعه های قبل خبرنگاران حضور خواهند داشت در نماز جمعه و قطعا زودتر هم زودتر و هم که کامل اخبار رو ما پوشش میدیم. خود خواهد شده
خیلی
همسایه 24 خرداد یک اصلاح طلب روی کار آمد. امروز بازم نظر از اطوری دادیم که یه آقای روحانی رو یک اصلاح طلب میدونید یا یک فرجه رو؟
امانه اصولگرا و ایمان اصلاح طلب یک عناوینی است که به طور دقیق و مشخص معین کننده نوع تفکر و خط فکری افراد نیست. در جبهه ما در کشورمون خاطر حاکمیت ارزش‌های دینی و نوع تفکرات اعتقادی دینی آدم ها عرضم و چون معیار ارزیابی ما هم ارزش های دین هست، آدم ها در قالب یه حزب در قالب یه جناح از نظر نوع تفکر نمی گنجن. یه آدم هایی هستن توی عنوان اصولگرایی معنون هستن به خاطر اون نوسان فکری یا نوسان عملی در ارزیابی با محور درزش ها که پیش میاد ببینیم که خب اصلا معیار اصولگرایی رو نداره، یا آدم ها اینا اصلاح طلبن با توجه به مبانی اعتقادی فکری و از اون توجه خاصی که دارن، طبیعی است که اینا به اصول اصلی انقلاب نظام وابستن. شما از هر که سوال میکنید آقای عارف آیا اصلاح طلبه یا اصولگرا هست، خب همه بون اصلاح طلبه، خودشون هم مدعی اصلاح طلبی بود دیگه، ما اصلاح طلبی هم بودیم. در این حالشون در یک از صحبت هایی که تلویزیون هم پخش کرده در مناظره بود یا در یک از مناظره بود با قاطعیت گفته که من به ولایت فقیه معتقدم، پایبند ولایت فقیه، پایبند فقیه ایستادم، در حالی کسی به این سفتی و قاطعیت حمایت از ولایت فقیه بکنه معمولا او رو به اصلاح طلبی نسبت نمیدن، چون اصل اصیل این نظام و انقلاب ارزم بزرگ ولایت فقیه است. خب نمیشود کسی بگیم وابسته به ولایت فقیه است گرایی به ولایت فقیه در اصولگرا نیست، کدوم اصلی بالاتر از اصل ولایت فقیه؟ و چطور میشود یک کسی پابند به ولایت فقیه باشه و اصولگرا نباشه، در حالی که با آقای عارف و من اصولگرا اطلاق نمیشود؟ کسی عناوین اصلا ملاک نیست. آقای روحانی قبل از این که مسئله به نام اصلاحات و اصلاح طلبی مطرح بشه، خودشون عضو جامعه رو بارز نوارز بودن هم هست، نماینده ولی فقیه بودن، نماینده ولی فقیه، نماینده ولی فقیه که در شورای امنیت ملی بود، نماینده محمد زاره اولی یا کسی عضو جامعه رو، اصلا خود جریان جامعه روحانی مبارز و تشکیلات جامعه روحانی مبارز آیا در بلوک اصلاح طلبی تفصیل میشه و در بلوک ارزم بزرگ اصولگرایی تفصیل میشه؟ لذا پس بنابراین ایشون رو به عنوان اصلاح طلب مطرح کردن اشتباه درست نیست، و این که بیان اصلاح طلب نه به جوری نیست به اصلاح طلبی موفق شد. حالا البته این که آیا تمام مثلا اصولگرایان یا کل تبار اصولگرایی با آقای روحانی گرایش داشتن، اینجوری هم نبوده. آنها ایشون یه نوع تفکری داشته، یه گفتمانی رو مطرح کرده که گفتمان ممکنه مورد توجه غیر از اصولگران نباشه، بعد از اون هم ممکنه بی‌گفتمان توجه داشته باشن، و تمام اصلاح طلب ها بی‌گفتمان توجه داشتن با این کیفیت. اگر ما یک گفتمانی رو گفتیم که اصلاح طلبان بزنیم برخی از اصولگران بود توجه داشتن و برخی از اصولگرایان بود نگرویدن، یه رو نمیشه اصلاح طلبی بشه نقام داد. یعنی که یه جرن سیاسی بخواد بیاد آقای روحانی رو مصادره کنه یا انتخابات مصادره کنه که دیگه تو کتی مردم نمیره، مردمی که رأی دادن خودمون مردم میدن دنبال چی بودن، دنبال این نبودن که یک جنای آدم رو فار بیارن، اینها دنبال یه مسائل بودن، یه مطالباتی داشتن، مطالباتشون رو در گفتمان ایشون پیدا کردن. یعنی اونی که آرا دنبال جناحگرایی نبود، دنبال جریان طلبی نبود، اینجور نبود که حزب جمهوری خواه داره، حزب دموکرات داره، حزب دموکرات بیشتر رأی آورده از جمهوری خواه، اینجوری نبود. قصدیه یکچی تقسیم بندی در انتخابات نبوده، یکچی تقسیم بندی هم در آرای مردم نیست. لذا این فکر یه غلطی است، این اصطلاح این در واقع نوع مصادره است و مصادره بی منطق.
یعنی ویژگی اعضای حکومه دولتی بود از نام چه ویژگی رو باید داشته باشن؟
آقای روحانی که ایشون رئیس جمهور شده با تحت عنوان گفتمان اعتدال رئیس جمهور شده، گفتمان اعتدال خواهی شما از کابینه شو بر اساس گفتمان خودش انتخاب کنه، طبیعتاً باید افرادی باشن که اینها به یه جریان خاصی، جناح خاصی گرایش نداشته باشن، افراد وابسته جریانی و وابسته جناحی نمیتونن اینها دولت اعتدال رو اداره کنن و دولت اعتدال رو تشکیل بدن. یعنی شرط اول گفتمان اعتدال رو داشتون اعتدال رو معنا برم از چی بوده، چون اعتدال نامعلومه، چون که گفتمان اعتدال رو مطرح کرده، افراد بر اساس برداشت‌های مختلفی که از گفتمان اعتدال داشتن و آقای روحانی رأی دادن، خود ایشون باید اعتدال رو معنا کنه که از مسئول چی از این اعتدال، خب طبیعی است که ایشون بر همون معنایی که اراده گردنده اقتدار بر همون معنا بود، معنا بود دولتش رو تنظیم کرد. خیلی متشکرم، خیلی لطفاً تشکر می‌کنم، محبتش